استفاده بکنیم هم هست، مثل تمایل به انجام، مثل خواست انجام. این خواست فقط در ذهن و عمل کرده آقای وزیر شکل نمیگیره. در درجه اول کار بود و شاکله کلی وزارت بهداشت باید این همراهی و همدلی و یک صدایی رو داشته باشه برسن به اون هدفهای برنامه. دومی که مسئله همونجوری که بارها صحبت شده، مسئله فقط وزارت بهداشت نیست، کلیت دولت، برای اینکه از این در واقع گردنه مهیب و نگران کننده ای که گیر افتاده با این اپیدمی خارج بشه، باید هم داستان و هم قسم بشن تا این کار انجام بگیره. ضمن این که تعهد به انجام این کارها هم بسیار مهمه، بنابراین یک همکاری بینبخشی واقعی قوی نیاز است. تمایل به انجام این کارها مهم هستش و اینکه واقعا اون تعهد لازم برای رسیدن باشه. منتها ما خیلی وقت نداریم دوباره بیایم آزمون و خطا انجام بدیم، دوباره بیایم صفر همه چیز رو شروع بکنیم. به نظر من باید از تجارب موفق گذشته طی این 1.5 سال گذشته حدوداً درس بگیریم، این تجارب رو بیایم بروز بکنیم، روز به روز رسانی بکنیم، اشکالاتش رو برطرف بکنیم و اون رو مبنای کارمون قرار بدیم. ما یه بخشی از این کارها رو در قالب طرح شهید سلیمانی به روز کردن اون انجام دادیم و مهیا و آماده هست، منتها خب همون تمایل به انجام یا اون خواستی که دو باید باشه انشالله هر چه سریعتر شکل بگیره. و چون ما خیلی فرصت نداریم، ما تو شرایط عادی نیستیم که وزرای محترم و به خصوص وزیر محترم بهداشت میخوان با تومنینه این حرکت رو پیش ببرن و امیدوار هستیم که هرچه سریعتر بهترین گزینه ها برای این که بتوانیم مردم رو از این تنگهی که گیر افتادن توش و مرتبن داره از اون بالا سنگ و صخره رو سرشون میاد و همسایه ما، خود ما، عزیزان ما دارن قربانی میشن، انشاءالله نجات پیدا بکنن. هرچه سریعتر از این تنگه مهیب عبور بکنیم برای جامعهمون مفیدتر خواهد بود، بار و هزینه کمتری هم خواهیم پرداخت و تعلل به هیچ وجه جایز نیست. ارزش عرض کردم ساعت و روز به معادل ارزش هفته و سال هستش، یعنی ما یک ساعت تعلل بکنیم انگار یک هفته تو شرط عادی تعلل کردیم و یک روز تعلل انگار یک سال تعلل کردیم. من امیدوار هستم که هرچه سریعتر صداها شنیده بشه، کسایی که بالاخره تجربیاتی داشتن، موفقیتهایی داشتن، اینها توجه بشه و خیلی خودمون رو توی خم و چم عنوان‌های سازمانی و اداری و اینها نگه نداریم و این بستر فراهم بشه برای که اگه مثلا فرض کنید در طرح وزیر محترم بهداشت که به مجلس تقدیم کردن طرح شهید سلیمانی یه اصل جدی دیده شده برای مهار اپیدمی، خب هرچی سریعتر بیایم این رو الگوی به روز رسانی شدهش رو اجرایی کنیم و کار رو
هر سریعتر
شروع کنیم.
بله اولشان، شما دو تجربه خوبه، هم طرح شهید سلیمانی رو دارید که از اون بحران پیک سوم تو آذر ماه خیلی سریع خارج شدیم، خیلی امیدوار کننده بود. اخیرا هم سیستان و بلوچستان اخبارش بسیار امید بخش، تن و استانی که خارج شد با وجود برخی نقدهایی که برخی از دوستان میکنن که خیلی طبیعیه که من شخصا علم شما رو ندارم ولی نقد میکنم، ولی امیدوارم از این تجارب همه، از تجارب فکری همه افرادی که ایده های مختلف ممکنه داشته باشن برای بهبود طرح شهید سلیمانی، طرحی که مزین به نام شهید سلیمانیه که اساس موضوعش برای شنوندگان بدونن، حالا اگر شنونده ممکن ندونه موضوع طرح چیه، اینه که سرعت بیماریابی و بعد ردیابی و پیگیری و حمایت لازم حتی توی خونش که مطمئن باشیم افراد دیگه رو درگیر نکنه. اگر نکته تکمیلی هم دارید در خدمت شما هستیم، اگر امیدواریم که واقعا این نگاه دلسوزی که شما گفتید، برنامه به جای خودش، ممکنه برنامه همه خیلی شعارا عناوینش ممکنه تکراری هم باشه، اما اراده، تعهد و پاسخگویی رو هم امیدوارم در کنارش داشته باشیم و به خصوص که امیدوارم ما کسی که فعال اجتماعی که منتقد وزارت بهداشت در دوره‌های مختلف بودم که نگاه درمان محوری همیشه غالب بوده، امیدواریم که این نگاه تو بحث وزارت بهداشت دوره جدید بهداشت نقش پررنگ‌تری رو بگیره.
امیدواریم ما هم در عمل این رو ببینیم
ان شاء الله.
شعار و صحبت خیلی بحثا میشه ولی در عمل معناش این هستش که ما سرمایه‌گذاری نگاه عالمانه توی بحث پیشگیری داشتن رو مبنا قرار بدیم، از فناوری‌های روز استفاده بکنیم، بتوانیم مشارکت بین بخشی رو تقویت بکنیم و خیلی دیگه از مؤلفه‌هایی که باید در بحث پیشگیری بهش بپردازیم. پیشگیری در اپیدمی ها و پاندمی های دکتر نوفرستی گرامی نمیتونه یک بخشی و یک بودی باشه. مگه ما درمان رو میتونیم یک بودی بهش برسیم که پیشگیری رو؟ پیشگیری یک بسته ای هست از مجموعی از عوامل که باید اینها به خوبی بشه. ما نمیتونیم واکسیناسیونمون مثلا طبق اصول پیشگیری در شرایط اپیدمی نباشه ولی مثلا به موفقیت پیشگیری برسیم، نهایی پیشگیری برسیم، یا بیماریابیمون ناقص باشه به همین شکل. هر کدوم از این مؤلفه‌هایی که در پیشگیری هست و جز اصول پیشگیری در اپیدمی‌های پیشرونده مثل این اپیدمی هست باید کامل دیده بشه. ولی ناقص دیدن طبیعتا همون بلایی رو سرش میاره که ما توفیقاتمون در سر شهید سلیمانی در استانهای مختلف اول متفاوت بود، بعدم به خاطر عدم مشارکت بین بخشی و همکاری کاملی که بین دولت و وزارت بهداشت وجود داشت متاسفانه ابتر موند و قربانی یه سری سیاست بازی هایی که شد که هیچ توضیح و توجیهی براش نیست غیر از این که ما به قیمت منافع سنفی و حزبیمون بخوایم جان مردم رو قربانی بکنیم.
بله متشکرم، ممنون از اینکه وقتتون رو ما دادید آقای دکتر، موفق باشید، امیدواریم که هم از این تجارب خوب شما و همکاران دیگه‌تون تو بخش‌های مختلف استفاده بکنن و از این بحران خارج بشین. متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار آقای دکتر. در چهارمین گفتگو صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا شبستری، مشاور محترم کارگروه بهداشت کمیته علمی استعداد کرونا خراسان و نماینده نظام پزشکی در کمیته استانداردسازی درمان کووید 19 در کمیته علمی استان خراسان. سلام و شب بخیر جناب دکتر.
سلام، شب شما بخیر.
متشکرم آقای دکتر، ما در گروه ها از مطالب شما استفاده میکنیم، باعث افتخاره و ممنون از اینکه وقت ما دادید که ارزیابی شما رو هم بگیریم از برنامه وزیر در بحث پیشگیری از کرونا و موج بعدی و مدیریت بحران پیک پنجمی که هستیم.
بله، سلام علیکم مجددا خدمتتون عرض شود که جناب وزیر برنامه‌شون خیلی خوبه ولی یک نقایصی داره و یه نقایص جدی بر این وارده که میتونه ما رو دوچار دردسر کنه در آینده و انشالله که البته این سناریوی بدبیناره اینطوری پیش نیاد که ما دوچار دردسر بشیم. جناب وزیر که البته انشالله اگه فرصتی بشه ما به شکل حضوری خدمتشون برسیم و صحبت کنیم یا سایر اساتید انشالله در صحبتهایی که با ایشون میکنن به عرضشون برسونن، باید یک مجموعه ای از پروتکل ها و دستورالعمل های پیشگیری رو به کار ببرن که این به اصطلاح پاندمی کووید 19 در ایران تحت کنترل در بیاد. ببینید هم یک سری مسائل رو در کنار هم و به موازات هم باید جلو برد. تمام دنیا این کشورهایی که تونستن فائق بیان بر کرونا تقریبا و به مرحله کنترل پاندمی رسیدن مثل انگلستان، مثل فلسطین اشغالی، مثل ایالات متحده بعضی ایالتهاش، مثلا سنگاپور چه و چه، بحرین، دبی، امارات کنار ما، اینها یک سری عوامل رو کنار هم به کار بردن به موازات هم. یه بحث خوب سر این هست که ما به اصطلاح بحث واکسن هست. واکسن رو که ما بایستی ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که واکسنایی که ما در ایران داریم و فاز 3 ترایال هستن و فقط داریم اطلاعات تکمیلی راجع به امنیتشون و تأثیریشون، افیکسی به اصطلاح و سیفتیشون داریم به دست میاریم، اینا رو باید در حد امکان بیارن به داوطلب‌ها بزنن توی تمام شهرها، اینو در اختیار قرار بدن و شبانه روزی هم بزنن. یعنی ببینید ویروس سارس کووید 2 شبا تعطیل نمی‌کنه کشتار ملت ایران رو که ما واکسیناسیونمون شبا تعطیل کنیم. ما تا به یه رنجی از واکسن زده شده افراد واکسن زده شده نرسیم، نباید این را حتی شبها تعطیل کنیم.
ما قول رو در گفتگوی دوم با عضو جدید سازمانی کرونا رئیس کمیسیون بهداشت کمیسیون اجتماعی ملی دکتر اسماعیلی گرفتیم که پیگیری کنن که از دو هفته آینده این قول رو رادیو سلام ازشون گرفت پیگیری کنن که ما برسیم به روزی حداقل 1 میلیون میانگین تزریق چون وقتی داریم نباید دیگه زمان رو از دست بدیم.
بله آقای دکتر وقتی واکسن ما داریم ذخیره داریم باید بزنن.
درسته.
باید بزنن. این هر کدومش بالاخره هر صد هزار تا که میزنن کلی جون آدم رو نجات میدن. یکی این بحثه. بحث دوم اینه که در کنار این ماسک زدن اجباری باید اجباری بشه در ادارات در فروشگاه ها در پادگان این خیلی جدی گرفته نمیشه
اتوبوس ها متروها یه کلیپی منتشر شده بود که یه خانمی وارد مترو میشه ماسک نداره و بعد خود مسافرین با هم دیگه دعوا میکنن در حالی که جور نظارتی نیست که مسافر بدون ماسک وارد مترو نشه اینا که یه حد اقل است
اجباری بشه باید مندیتری بشه این بحث دوم
بله
بحث سوم که همه دنیا کشورهای موفق به کار بردن بحث لاکداون خب لاکداون به اصطلاح منع آمد و شد و محدود کردن آمده شد مستلزم این هست که و تأکیدی بیزینس ها مستلزم اینه که ما دولت ما بتونه از لحاظ اقتصادی پشتیبانی کنه مردم رو که بهشون بگه آقا مغازت رو ببند
درسته.
چون ما امکان این پشتیبانی اقتصادی رو نداریم عملا نمیتونیم لاکداون های موفقی داشته باشیم بالاخره ما خیلی همون کارگر روزمزدن یا افرادی هستن که باید به روز کار کنن به هفته کار کنن نمیشه یه و اینا رو تعطیل کرد و به اینها کمک مالی نکرد بنابراین لاکداون در ایران یه طرح شکست خورده است چون ما اقتصادی نداریم که بتونیم افراد در استرالیا که ببینید الان 2 ماه سیدنی رو لاکداون کردن و این ادامه دادن تا تعداد مرگ و میر به 1 و 2 نفر نمیدونم در روز برسه هنوز تعداد مرده‌هاشون به 1000 نفر نرسیده کلن
درسته.
با 25 میلیون جمعیت علت اینه که 2 ماه لاکداون کردن واکسیناسیون هم دارن با سرعت میزنن حدود 40% مردمشون رو یه دوز واکسن زدن حدود 25% مردمشون رو 2 دوز واکسن زدن و لاکداون هم دارن در این حال لاکداون خیلی جدی تمام بیزینس ها رو تعطیل کردن منتها به اینها میان پول میدن به هر کارگری هر 2 هفته میاد 1500 دلار استرالیایی حقوق بیکاری داره میده
اینطوری یه کارگری کسی میگیم نرو سر کار بعد پیش میشو بکنیم الان دکتر اسماعیلی گفتن برای اولین بار کمیته یه کمیته اجتماعی هم تشکیل دادن بخاطر این پشتیبانی که می‌داریم اینم ببینن آقا یه سوالی می‌خوام بپرسم راجع به چون می‌دونم تو گروه فعال هستین برام پرو پیشنهاد اولتون این پروتکل ها مونده چه در مورد بحث پیشگیری چه در مورد حتی درمان چون میدونم شما ترجمه میکنی به خاطر سابقه که حالا توی استرالیا 25 سال اونجا هم تحصیل و کار موضوع کردین و دارم میبینم اینا رو ترجمه میکنید و منتشر میکنید ما چقدر دست رو عمل اون به روز به روز رسانی شده است اصلا تجارب موفق این بنچمارک کردن الگو گزینی تجارب موفق هندی که به 6000 فوت رسیده بود نمیدونم همین استرالیا اینا رو چقدر ما به روز رسانی شدیم چقدر استفاده میکنیم
تو بهداشت دستورالعمل‌های اجرایی خوب نیست
ببینید
تو بهداشت 7-8 تا فاکتور مهم داره کنترل این پاندمی 1 ماسک اجباری
درسته
2 لاکداون موفقی که البته خب یه بیس اقتصادی قوی میخواد ما نداریم پس نمیتونن ای همکارای من نامه بنویسن که آقا شهرها رو ببندید خب ببندن مردم
خواهی دوباره سوالی دارم شما با تاجه خودتون مسئولیت دارید مشاور کارگروه بهداشت کمیته علمی استاد کرونا دستانتره و نماینده نظامی در کمیته استانداردسازی درمان کووید 19 خب این پیشنهادات شما تجربیات شما اینا مستند نمیشه از اونجا به مرکز منتقل نمیشه حتی تو خود خراسان اجرا نمیشه
ما که بارها نوشتیم گفتیم و امیدواریمون به وزیر جدید هست
ما امیدواریم که پیگیری بکنیم که این مستندات ارسال بشه ما هم پیگیری بکنیم مطالبه گری بکنیم که
بله
بده بشه
بله ببینید یه مسئله مهم که من حالا فرصت بشه یه دقیقه بگم
ما همچنان همزمان پشت خط آقای دکتر شبستری آقای دکتر اشراقی هم همزمان پشت خط هستن که دوست مشترک همه ما هم هستن هم سلام عرض ادب آقای دکتر اشراقی
سلام و ارادت دارم
متشکرم سلامت باشید راستی زمان شما کوتاه هم هست آیدو شبسی ما حتما در برنامه‌ای بیشتر در خدمت شما خواهیم بود ما شما رو تازه پیدا کردیم این چند دقیقه زمان رو استفاده بکنم از صحبت‌های آیدو دکتر اشراقی عزیز که ایشون برای معرفی دوستان شنونده عضو کمیته ارزیابی پیشنهادات استاد کرونا استان تهران هستن. آقای دکتر، ضمن خدافظی با آقای دکتر شبستری، با شما صحبت های شما رو با اون جنبندی و توصیه شما رو هم بشنویم. آقای دکتر اشتاقی عزیز،
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه مخاطب خاص. واقعیت اینه که واکسن مهمه به هر قیمتی. من داشتم برنامه رو گوش می‌کردم، خب ما میتونیم نقد برنامه کنیم، ولی الان نقد برنامه فکر نمی‌کنم.
یعنی
ما ابتداً از جلوی این تیری که داره مستقیم به ما شلیک میشه باید رد بشیم به هر قیمتی. بحث ساختارهای PAC که حالا ما خیلی تعریفش رو شنیدیم قادر نیستن برای ما سیستم واکسیناسیون ما رو پیش ببرن به اون آماری که دلمون میخواد. پنجشنبه جمعه تعطیله. من تشکر میکنم از گروه اورژانس تهران که علاوه بر مأموریت خودش داره تا ساعت 7 شب یا 4 بعد از ظهر دارن مشغول هستن، دارن تظاهرات تو تهران ادامه میدن. من فکر نمیکنم از طریق این سیستمی که در حقیقت به عنوان حالا PAC از ساختارهای بهداشت هست ما موفق باشیم که آمارامون رو حداقل توی تهران بالا ببریم. باید گروه های دیگه مثل گروه های داوطلب، گروه های جهادی، گروه بسیج، گروه های نیروهای مسلح حتما باید وسط بیان و باید این کار انجام بشه. اگر شکلای دیگه داره بعد خودم بشینیم دوباره راجبش فکر بکنیم. بقیه مسائل ساختار، سازمان، فساد اداری انشالله بمونه بعد از این که از این خط رد شدیم.
درسته.
مطلب دوم واردات تسهیل بشه. وزارتخونه میگه ما موافق وارد کنیم، ولی بین اولین درخواست تا دو آخری که موافقت انجام میشه، چون بعد مراحل اداری بذاره 3 ماهه. خب تو 3 ماه واکسن نمیمونه که.
درسته.
واکسن به صورت میاد داخل بازار و از داخل بازار میره کنار. من پیشنهاد دارم این صفات، من نمیگم چیز خوبی هست، یا ما شیوهی رو پیش بگیریم شاید مثلا مثل وزارتی که برای واکسن را افتاد. من پیشنهاد یه معاونت میدم تو وزارت بهداشت، معاونت کرونا، که هم کارهای در حقیقت موضوعی کرونا رو پیگیری بکنم کار واکسیناسیونو. ما قطعا با کرونا یا امثال کرونا توی سالهای دیگه احتمالاً این مدل عفونت رو ما باش برخورد خواهیم کرد و به نظرم ایجاد یه معاونت کرونا
یا به طور کل اپیدمی ها، یعنی ممکنه امروز کرونا باشه ممکنه آینده موضوع دیگه باشه.
درسته. ما الان معاون بخش اداره کل بیماری عفونی داریم، ولی بیماری اداره کل بیماری عفونی ظاهرا نمیتونه متمرکز بشه روی این کار. پس ما یه معاونت کرونا را بندازیم انشالله که زودتر جمع بشه، معاونت هم منحل بشه بره. اینطور نیست که معاونت ها به وجود میان تا آخر بعد وجود داشته باشن.
درسته.
من یه نکته دیگه هم بگم، من امروز داشتم رانندگی میکردم همه موبایل دستشونه با اینکه جریمه هم هست. پس فقط قانون نیست، قانون شما بذار بگه آقا جو 1,000,000 تومان یا 100,000 تومان یا 500,000 تومان، فقط قانون نیست، بلکه ما بریم به سمتی که حالا از طریق صدا و سیما، از طریق مدیای دیگه مردم هم در حقیقت همراهی بکنن. اگه قرار مردم ماسک بزنن، اگه قرار مهمانی نرن، اگه قرار اون در حقیقت برنامه هایی که منجر به جمع شدن افراد میشه در حقیقت اونها رو باید رعایت بکنن، خب مردم هم باید همراهی بکنن. من خدمت رو عرض کنم کرونا یک مسئله ملیه، یک مسئله اقتصادیه، یک مسئله اجتماعیه، یک مسئله فرهنگی و اینجوری که داره پیش میره شاید یه مسئله کاملا امنیتی هم تو سطح کشور ما بشه. بنابراین باید این مسئله، این گره باید باز بشه. انشالله از این گره که بگذاریم بعدها راجب برنامه میتونیم صحبت بکنیم، راجب خیلی از کارا.
نکته اصلی شما اشاره کردین به درستی، من چون اطلاع موثر جای مختلفم گرفتم اینی که این مراکز اورژانس دیروز و امروز برخی از مراکز تعطیل بودن چون واکسن نداشتن. بله. اطلاعیه هم زدن و ضمن به قول شما غیر از موضوع بحث اورژانس، هلال احمر، ارتش، سپاه الان بزرگترین مرکزی داره تزریق میکنه منطقه 22 تهران، ارتشی که اعلام دادی برای 24 ساعت هم که بعد واکسن بهشون برسن. به هر حال
من صحبت شما رو تکمیل بکنم.
خواهش
میکنم. فرض بکنین الان مرکزی میاد اورژانس، ولی سیستم اداری که بعد اورژانس زنجیره واکسن رو در حقیقت بعد فراهم بکنه اون تعطیله.
دقیقاً. درود بر شما، بسیار متشکرم، وقتمون رو به اتمام همچنین از شنوندگان محترم هم خدا نیت آقای دکتر. از یک هایی که شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم، مراقب خودتون و عزیزانتون باشین، امیدواریم که از این بحران با کمک هم و برنامه های جدید وزیر بهداشت انشاءالله عبور بکنیم. سلامت باشید، خدا نگه.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
من شجاع رام‌هرمزی هستم، دست فروش که تونستم جان 11 نفر رو توی آتش سوزی کلینیک سینا نجات بدم.
من ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار، جان مسافران قطار را نجات دادم.
من یک کارگر پتروشیمی‌ام، اما تونستم جون کلی دیگه از کارگرها رو تو آتش سوزی پالایشگاه نجات بدم.
من پرستار بیمارستان هستم و برای نجات جان بیماران کرونایی تلاش میکنم.
امروز شما هم میتونید با ماسک زدن منجی جان تعداد زیادی از هموطنانمون باشید.
سلام عرض میکنم، من رضا یزدانی هستم. خواستم از این طریق از کادر درمان و کادر پزشکی و همه اونهایی که در خط مقدم مبارزه باشند تشکر کنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشن، همیشه روبرو باشن. انشاءالله با همت هممون، تک تک مردم، چه با زدن ماسک، چه رعایت فاصله اجتماعی، نرفتن به مهمونی ها، نرفتن به دور همی ها، تحمل کرده فاصله بگیریم از هم دیگه، روزای خوب در راه انشاءالله.
شب به شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر 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 زدنه، ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه اینه واسم کاری کنه، از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه.
کرونا همچنان در کمین است.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کفک توی خاکه که باعث آلودگی روی برگ گیاها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اولم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دگزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. و اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک، خصوصا تو روزهای اول بیماری، دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین، حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه بخش صوتی و رادیویی، پادکست نغمات آینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
بریم شهر کوفه. در کوچه پس کوچه های شهر با جوانی به نام موقع آشنا بشیم. اون شاگرد حبیب ابن مظاهره. موقع میخواد به لشکر امام حسین علیه السلام برسه. وقتی حبیب ابن مظاهر به قصد پیوستن به امام حسین علیه السلام از کوفه خارج میشه، موقع با واقعیتی روبرو میشه. واقعیتی شنیدنی و خوندنی از پشت درب‌های بهشت، از نشر جمکران به قلم رضا کاشانی. برای تهیه کتاب پشت درب‌های بهشت، عدد 11 رو به سامانه پیامکی 5000-5460 پیامک کنین و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنین. کتاب خوب رو خوب بخونین.
دشمنان شد دوتا فرق سرش، نور چشمان حسین او علی اکبر است، لاله باغ رسول دین حق را یاور است. دیگر را میمه کرد از گلوی نازکش تا ابد خون میچکد، آخرین یار حسین او علی اصغر است، لاله باقی رسول دین